که در سردم.
تشکر از شما اجمل اند شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریانی نیم ساعت از برگشت گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به کابل و دیدارش با رهبرای افغان در ارگ مشنوین. از عکس العمل ها به برگشت آقای حکمتیار هم مشنوین و هم سخنرانی امروز حکمتیار را به تحلیل میگیریم. ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان شورشان طالب را برادر خوانده از آنها خواستار شد که از جنگ دست بکشند. رئیس جمهور افغانستان امروز جایزه سید بهاءالدین مجروح را به 36 نویسنده و فعال مدنی در کابل توزیع کرد. در حالی که تلاش‌های نجات ادامه یافت، امید دریافت افراد زنده در زیر آوار یک معدن زغال سنگ در شمال ایران که دیروز در آن انفجار رخ داد کمرنگ‌تر شد و روسیه، ایران و ترکیه روی ایجاد مناطق امن در سوریه با هم توافق کردند. تفصیل اخبار. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان شورشان طالب را برادر خوانده از آنها خواستار شد که از جنگ دست بکشند. او گفت برای میانجیگری صلح میان حکومت و طالبان آماده است. آقای حکمتیار به اساس موافقتنامه صلح با حکومت افغانستان امروز به کابل برگشت. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام استقبال از آقای حکمتیار در قصر ریاست جمهوری گفت این توافقنامه یک گام بزرگ در راستای صلح میباشد.
لمجاهد ورور حکمتیار صاحب او حزب اسلامی مننه کوم چې د سولین بلنه.
از برادر مجاهد حکمتیار صاحب و حزب اسلامی تشکر میکنم که به دعوت صلح لبیک گفتند و روی مذاکرات بین الافغانی با من توافق کردند و در پیروزی این مذاکرات نقش اساسی و فعالی داشتند. مامورین دوائر دولتی، شاگردان و محصلان امروز در کابل رخصت بودند. قرار است آقای حکمتیار فردا با یک گرد همایی در غازی استودیوم کابل سخنرانی کند. رئیس جمهور افغانستان امروز جایزه نویسنده، سیاستمدار و فیلسوف افغان سید بهاءالدین مجروح را به 36 نویسنده و فعال مدنی در کابل توزیع کرد. آقای مجروح در سالهای 1980 در پشاور به قتل رسید. اثر ماندگار اژدهای خودی وی به چندین زبان ترجمه شده و در مراکز علمی تدریس می شود. رئیس جمهور غنی گفت که برای گرامی داشته یاد بود آقای مجروح چندین سرک و یک پوهنتون به نام وی در کنر مسما خواهند شد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز با وزیر خارجه چین در بیجنگ ملاقات کرد. او این خبر را از طریق پیام خود در توییتر نشر کرده است. آقای کرزی نوشته است که با وزیر خارجه چین درباره مبارزه علیه تروریسم، همکاری منطقه‌ای و روند صلح گفتگو کرده است. حکمت خلیل کرزی بنابر دعوت رسمی چین به این کشور رفته است. و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی مستحق جایزه دلیرترین خبرنگار سال شناخته شد. پرس کلب کابل این جایزه را دیروز به مناسبت روز آزادی مطبوعات به آقای دایی سپرد. الیاس دایی از جمله چند خبرنگار محدود بود که هنگام حملات اخیر بر هلمند و خصوصا حمله بزرگ بر لشکرگاه گزارش های بی‌طرفانه از جریانات داشت. رادیو آزادی. امید دریافت افراد زنده در زیر آوار یک معدن زغال سنگ در شمال ایران که دیروز در آن انفجار رخ داد کمرنگ تر شد. تلاش های نجات امروز برای روز دوم در این معدن ولایت گلستان ادامه یافت. وزیر کار ایران گفت شمار کشته شدگان به 35 نفر رسیده است. طبق گزارش ها در نتیجه این انفجار در معدن زمستان یورت ولایت گلستان 80 معدنچی در عمق 1800 متر زیر زمین گیر ماندند. آژانس خبررسانی فارس از قول علی ربیعی وزیر کار گزارش داد که برخی از معدنچیان که برای نجات همکاران خود شتافتند نیز هنگام سقوط یک تونل کشته شدند. روسیه، ایران و ترکیه در مذاکرات صلح در قزاقستان یک یادداشت تفاهم را با هم امضا کردند که خواستار تأسیس مناطق امن در سوریه می شود، اما برخی نمایندگان مخالفین رژیم بشار اسد اعتراض نموده از جلسه خارج شدند. این توافق از سوی نمایندگان این سه کشور که از مذاکرات صلح در آستانه حمایت می کنند امروز امضا شد. این یادداشت خواستار ایجاد 4 منطقه امن در بخش‌های مختلف سوریه می شود، جایی که نیروهای رژیم بشار اسد در برابر مخالفان آن می جنگند. در جنگ داخلی 6 ساله در سوریه حدود 400 هزار نفر کشته شدند. و یک نظرسنجی تازه نشان می دهد اگر انتخابات ریاست جمهوری در روسیه در آینده نزدیک برگزار شود، 48% رای دهندگان به رئیس جمهور کنونی ولادیمیر پوتین رای خواهند داد. ارقام این نظرسنجی که از 21 الی 24 ماه اپریل گذشته از سوی نهاد مستقل لوادا سنتر انجام شده است، از 62% عین نظرسنجی اپریل سال 2015 و 53% سال گذشته پایین تر می باشد. توقع می رود که ولادیمیر پوتین که از سال 1999 یا به حیث رئیس جمهور و یا صدر اعظم در قدرت بوده است، در انتخابات مارچ سال 2018 برای دور ششم ریاست جمهوری خود را نامزد سازد. او هنوز نامزدی خود را اعلان نکرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز در ارگ ریاست جمهوری از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان استقبال کرد.
ابتدا خدمت همه شما حاضرین گرانقدر و همچنان محترم حکمتیار صاحب رهبر حزب اسلامی افغانستان خوش آمدید عرض می کنم و خرسندم که در این مجلس خجسته صلح و اخوت حضور به هم رسانیدیم.
رهبر حزب اسلامی افغانستان از طالبان خواستهای دارد.
پروژه پردی توپک دی او بودی دی توپک په شاجور کې پردی مرمل دی جنگ او د سولې پریکړه یې هغه کوي نور کوي دی زور حکومت نه منه مخالفینو ته وایي راشئ په ګډه دا جګړه پای ته ورسوم.
برگشت حکمتیار احساسات را نیز در شماره از افغانها در بر داشته است.
زه په احساساتو مشهور یم، وای دا کرزی ډیر احساساتي سړی دی، رښتیا هم وای. او نن د احساساتو ورځ ده، نو خوش آمدید، خدای مو راول.
آیا تناقض بین اظهارات امروز آقای حکمتیار وجود داشت؟
هیڅ با شهامت افغان دې ته تیار نه دی چې زور ته سر ټیټ کړي او د زور حکومت ومني.
اظهارات امروز آقای حکمتیار را به تحلیل می گیریم و در گزارش های بین المللی می شنوید که شرکت فیسبوک هزاران کارمند جدید را به هدف جلوگیری از نشر خشونت در این صفحه استخدام می کند. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان گفته که با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل گام بزرگ در راستای صلح برداشته شده و برای تحقق کامل صلح بیرا ادامه میتن. آقای غنی در مراسم استقبالیه از آمدن گلبدین حکمتیار در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت و حزب اسلامی با این موفقیتشان نشان دادن که افغانها مشکلات خودشان حل کرده میتونن. گلبدین حکمتیار که پس از 2 دهه به کابل آمده، در این مراسم گفت که همراه با فامیلش به خاطر همکاری و تقویت حکومت آمده. رئیس جمهور غنی ضمن استقبال از برگشت آقای حکمتیار خواهان ادامه پروسه صلح در کشور شد و از تلاش هایی که در زمینه صلح با حکمتیار صورت گرفته قدردانی کرد و هم از طالبای مسلح خواست به پروسه صلح بپیوندند. آقای حکمتیار هم در سخنرانی خود از طالبا خواست که راه صلح در پیش بگیرن. در مورد اظهارات دو رهبر در مورد صلح تا لحظات بعد به شما جزئیات میدیم، ولی نخواست همکارم جاوید حسنزاده در مورد شرکت کننده های جلسه امروزی در ارگ و اظهارات آقای غنی و آقای حکمتیار جزئیات بیشتر به شما دارم.
تشکر زرغونه جان. سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز به خاطر استقبال از آمدن رهبر حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار، مراسم بزرگ در هر ریاست جمهوری برگزار شده بود و در این مراسم بر علاوه رئیس جمهور، رئیس اجرایه، رئیس جمهور پیشین افغانستان، برخی از مقامات جهادی و شمار از مقامهای حکومتی و سران جهادی شرکت کرده بودند و در اینجا هر کدام روی آمدن و پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان در اول گفت ما در مجلس قرار داریم که دوستان ما بسیار خوش هستند و دشمنان ما غمگین، و او گفت که گام بزرگ در راستای صلح امروز برداشته شده و تا تحقق صلح کامل این روند ادامه خواهد یافت، و او گفت که امروز آشکار شده که هرگاه اراده به صلح و از طرف دو طرف وجود داشته باشه، خاتمه دادن به مشکلات تحقق پذیر است. رئیس جمهور افغانستان گفت حکومت و حزب اسلامی با اقداماتشان نشان دادند که برای خیر نیت کامل دارند و این دو طرف هر دو خواهان از دیگر مخالفین هم خواستند که بیان به پروسه صلح پیوندن و صلاحشان را بر زمین بگذارند. رئیس جمهور افغانستان در برخی از گفته سخنانش در رابطه با پیوستن حزب اسلامی چنین گفت:
حکومت و حزب اسلامی با رویکرد صلح بین‌افغانی ثابت نمودند که افغان‌ها می توانند در داخل و پایتخت کشور با روحیه مدارا و تحمل پذیری به صلح دست یافته و فرهنگ گفتگو را بر فرهنگ جنگ و خشونت ترجیح داده و به موفقیت برساند.
بله، رئیس جمهور افغانستان همچنان از حزب اسلامی خواست تا به اعضای این گروه هدایت بده که مواد توافقنامه را هم عملی بکنه. رئیس جمهور افغانستان هم گفت که حکومت افغانستان به عملی کردن توافقنامه با حزب اسلامی متعهد است و او را دنبال میکنه. و همچنان رئیس جمهور افغانستان در قسمت صلح گفت که ما حاضر هستیم که قیمت را بپردازیم که ملت ما حاضر است او را بپردازند، و گفت که صلح در مغایرت با قانون اساسی اگر باشه قابل قبول هیچ کس نیست و در بحث صلح به هر نقطه تمرکز کرده میتونیم. در این حال رئیس جمهور افغانستان گروه‌هایی که گفتند که هیچ دلبستگی به کشور ندارند دشمنان از این خاک هستند و اونا نمیشه که با اونا صلح صورت بگیره، اما طالبان و کسانی که افغان هستند میخوان به پروسه صلح بپیوندند، بیاین و با حکومت افغانستان مثل که گلبدین حکمتیار امروز به پروسه صلح پیوست اونا هم حاضر شوند. و اونا گفت اگر رهبری دارن مثل گلبدین حکمتیار به این پروسه لبیک بگوین و بیاین از این طریق به مذاکرات صلح حاضر شوند.
با تشکر از شما جاوید حسنزاده. شنونده عزیز، شنیدین که رئیس جمهور غنی امروز ضمن استقبال از برگشت آقای حکمتیار خواهان ادامه پروسه صلح در کشور شده و از تلاش‌هایی که در زمینه صلح با حکمتیار صورت گرفته قدردانی کرد و هم از طالبای مصالح خواست به پروسه صلح بپیوندند. گلبدین حکمتیار هم از طالبا خواهان پیوستن به پروسه صلح شد و گفت:
هیس با شهامت افغان دته تیار نه دی چې زور ته سر ټیټ کی او د زور حکومت اومنی، او د هغه چا د زور حکومت خو قطعا نه منی چې زور یې آریتی دی، د بل د مټو په زور جنگیږي. خو اوژه یې پردی ټوپک دی، او بودی د دې ټوپک په شاجور کې پردی مرمۍ د جنگ او د سولې پریکړې هغه کوي نور کوي. د زور حکومت نه منو. مخالفینو ته وایي راشئ په ګډه دا جګړه پای ته ورسوم. تاسو چې هر نیک وړاندیز لری د خیر هر خبره لری موږ یې ملاتړ کوم. طالبانو ته هم راسې ما خپل استازی غوره کړئ. زه ستاسو له ټولو حقوقو دفاع کوم.
آقای حکمتیار همچنان به نحو به اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی اشاره کرد که گفته بود طالبا دیگه برادرهایش نیستن و گفت که طالبا برادر ما هستن.
خوشحال هستم که شما امروز اونا رو برادر خطاب کردید و این خطابتان رو ادامه بدین که انشاءالله تعالی بخیر صلح افغانستان شد. ما اونا رو سر از امروز وطندار یا هموطن برادر خطاب میکنم و ما به این ترتیب با وطنداری با امراشان پیش بریم، با خاک خود با وطن خود صلح میاریم. پس در این مرام مشر محترم حزب اسلامی ما اینجا رسای محترم با امراتان شریک هستیم و به پیش بریم.
اظهارات آقای کرزی در پاسخ به بیانات آقای حکمتیار بود. دوباره میاییم سر مسئله برگشت آقای حکمتیار. شنونده عزیز، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که امروز بعد از حدود 20 سال به کابل آمد، در ارگ ریاست جمهوری در حضور رئیس جمهور، رئیس اجرایه، شمار دیگی از مقامات افغان و چهره‌های جهادی سخنرانی کرد. چی فکر میکنین که آیا تناقض در اظهارات آقای حکمتیار موجود بود؟ همکارم فرشته نگاه در مورد سخنرانی امروز آقای حکمتیار با روح الله احمدزی، کارشناس مسائل سیاسی افغان مقیم جرمنی، گفتگوی تلفنی کرده با هم مشنویم.
شنیدن سخنان آقای حکمتیار جالب بود برام، و چیزی که برام جالب توجه بود وی بود که لحن اینا و سخنرانی اینا را ما چندان متفاوت با او چیزی که استنباط میشد و در حقیقت از اذهان عامه موجود بود چندان تفاوت نداشت. از ابتدای سخنرانی ایشان که در حقیقت بعد ساختار حکومت وحدت ملی اینا تخت و تاز کردند و بعدو رئیس جمهور و رئیس اجرایه پیشنهاد بسیار سریع و علنی خود ابراز کردند که روی تقسیم اقتدار و قدرت با هم کنار نمیایین، آبرومندانه استعفا بدهین و از ملت مذرت بخواین. و می ترتیب در موضوع با وجود از اینکه سر قانون اساسی خودش اشاره کرد و یک سلسله صحبتاش زد و نقیض هم بود که اول گفت که من قانون اساسی را حمایت میکنم و در پرتو همین قانون اساسی ما به صلح روی آوردیم، ولی در قدم بعدی باز دوباره سخنان متفاوت را ابراز کرد که این قانون اساسی جوابدهی نیازمندی های جامعه موزی را نداره. به می ترتیب سخنانش به رسانه ها هم مشخص در اول سخنرانی از مدیران رسانه ها تشکری کرد و در بین سخنرانی گفت که یکی از رسانه ها مشخص به اختلافات سیاسی و به توهین و به تحقیر چهره ها می پردازن و اینا از غرب تمویل می شن، و به این ترتیب یک سلسله هم اخطارهایی را به صورت مستقیم به رسانه ها و ادرس رسانه ها ابراز کرد.
در پهلوی این موضوعات را که شما یاد کردین، گلبدین حکمتیار از طالبای مسلح هم خواست که به صلح بپیوندن. شما چی فکر میکنین عرفای امروز آقای حکمتیار اقدر تاثیرگذار خواهد بود که گروه طالبا این گپا را پذیرفته و به روند صلح بپیوندن؟
من فکر میکنم جنبه سخنرانی آقای حکمتیار که یکی از ناراضی های چندین دهه اخیر بوده و متعاقب از او درگیری هایی که در چهارآسیاب کابل رخ داد و خط اول جبهه جنگ به طالبان سپرد و باز دوباره اینا هم فراری شدن و اختلافات طالبان هم با آقای حکمتیار بسیار سریع بود در جریان زمامداری دوره طالبان، این سخنرانی و این پیام ما بیشتر جنبه شعاری و به یک شکل رفتار به نحو نشان دهنده که طالبان را هم من روی در زیر سطر خود میتونم بیارم و در پروسس هم داخل بسازم یک شعار خوب است، میتونیم خوشبینانه به او بنگریم، ولی در عمل فکر نکنم که طالبان این آزادی عمل و این اراده را داشته باشند که در زیر پرچم آقای حکمتیار به
آقای حکمتیار روی مسائل خانم ها هم پیچید و مثال آورد که خارجی ها می خواهند زنان در افغانستان برهنه شوند، اما تا کنون ای گونه کدام شواهد وجود نداره که چنین خواست را خارجی ها خواسته باشند در افغانستان پیاده کنند. این سخنایش در مورد زنها و در مورد خواست خارجی ها ادعای آقای حکمتیار چقدر میتونن نگران کننده باشه؟
در خود توافقنامه همچون موارده که در حقیقت مبنی به این باشه که آزادی بیان، آزادی زنان در افغانستان زیر سوال بره، اینطور موارد در توافقنامه که بین حکومت و آقای حکمتیار امضا شده اصلا گنجانیده نشده. یک ذهنیت شخصی این شخص است و بدون شک روی تاکید میکنه، ولی خوشبختی یا خوشبختی ای بود که قبل از سخنرانی آقای حکمتیار رئیس جمهور بسیار به صراحت گفت که حال اواخر قرن 20 نیست، دهه 80 قرن 20 نیست و با 40 سال قبل زمان تغییر کردن، نیازمندی های جامعه تغییر کردن و ما باید با درک واقعیت های جامعه امروزی به صلح و به همدیگر پذیری روی بیاریم. این یک پیام واضح است که من فکر میکنم رئیس جمهور قبل از سخنرانی آقای حکمتیار به ایشان گوش زد کردن و یا در حقیقت مخاطب قرار دادن که حال نیازمندی های جامعه تغییر کرده و این حقایق باید پذیرفته شود.
روح الله احمدزی کارشناس امور سیاسی افغان بود که نظر خود در مورد اظهارات امروز گلبدین حکمتیار ابراز داشت. آقای حکمتیار بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری با رهبرای حکومت وحدت ملی و شماره از سران جهادی دیدار کرد و در سخنرانی خود بر علاوه مسئله صلح با طالبان روی نکات دیگی تمرکز داشت.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دیدبان شفافیت افغانستان، مدیریت وزارت معادن و پترولیم در کنترل معادن و جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان به ناتوانی متهم کرده. رئیس این نهاد امروز در یک نشست خبری گفت که به شمول شماره از وزرا، تعداد از نماینده های مردم در ولسی جرگه هم در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید برخی از اعضای کابینه و شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در استخراج غیرقانونی معادن دخیل هستند و با نفوذی که دارند در قراردادهای استخراج معادن برای منافع خودشان مداخله می کنند. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز پنجشنبه تاکید کرد که شمار نمایندگان مردم در ولسی جرگه در استخراج معادن به 50 تن می رسد.
وزرای هم وجود دارند که متهم هستند به اینکه از سکتور معادن سوء استفاده کردند به شکل قانونی و غیر قانونی. وزرای هم هستند که متهم هستند به اینکه اینا در تبانی با زورمندای محلی زمینه سازی برای استخراج غیر قانونی معدن کردند. افراد در داخل پارلمان هم هست که اعمال نفوذ کردند به خاطر گرفتن قراردادها و حتی دست دارند در استخراج غیر قانونی و تعداد از این شاید تا 50 نفر برسه.
افضلی افزود که گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی که از سوی وزارت معادن و پترولیم تهیه شده است با نواقص همراست و به گفته او استخراجی که صورت میگیرد و عواید که از این رهگذر به دست می آید با هم مطابقت ندارند. از سوی دیگر دیدبان معادن افغانستان میگوید وزارت معادن این گزارش را پیش از پخش با آنان شریک نساخته است و دیدگاه های نهادهای ناظر معادن نیز در این زمینه گردآوری نشده است. با این همه کمیسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه هرچند در این باره که آیا نمایندگان مردم در ولسی جرگه در استخراج معادن دست دارند و یا نه چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که سالانه بیشتر از 300 میلیون دلار عواید دولت از رهگذر استخراج غیرقانونی معادن به جیب مخالفان مصالح دولت میریزد. رمضان جمعه زاده گفت که انتظار دارند رهبری تازه وزارت معادن و پترولیم جلو خودسری ها را در این زمینه بگیرد.
ما میدانیم که سالانه تقریبا بیش از 300 میلیون دلار از عواید از ببخشید از استخراج غیر قانونی معادن به جیب مخالفین مصالح دولت میریزد.
تلاش کردیم تا درباره اتهام هایی که بر وزارت معادن و پترولیم برخی از وزیران و نمایندگان مردم در ولسی جرگه از بهر استخراج غیرقانونی معادن و استفاده نادرست آن دیدگاهی حکومت به خصوص وزارت معادن را داشته باشیم، اما با تماس های مکرر مسئولان این وزارت حاضر به گفتگو در این باره نشدند. اما پیش از این ریاست جمهوری گفته بود که برای هیچ کس اجازه نخواهند داد تا از معادن افغانستان استفاده غیرقانونی کنند. از سوی دیگر دیدبان شفافیت افغانستان میگوید اگر حکومت در استخراج معادن جلو زورمندان و برخی از مقام ها را نگیرد، این معضل سبب بدبختی مردم افغانستان خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:54 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. آل هم خبر مهمه به کسایی که تصاویر و ویدیوهای وحشتبار در صفحه فیسبوک منتشر میکنن. شرکت فیسبوک اعلان کرده که 3000 کارمند جدید در سراسر جهان استخدام میکنه. ای افراد وظیفه خود داشتن تا تصاویر خشونت آمیز و وحشتناک که به طور زنده در فیسبوک نشر میشن حذف کنن. ستار فروخ جزئیات داره.
قرار است فیسبوک هزاران کارمند جدید استخدام کند. فیسبوک پس از آن تصمیم گرفت تا اعضای تیم نظارتیش را افزایش بدهد که برخی از تصاویر وحشتناک کشتارها و خودکشی ها به طور زنده در فیسبوک نشر شدند. مارک زاکربرگ رئیس و بنیانگذار فیسبوک روی صفحه فیسبوک نوشته است: ما مشاهده کرده ایم که مردم به خود و یا دیگران صدمه رساندند و این کارشان به طور زنده از فیسبوک نشر شده و یا تصاویر آن بعداً در فیسبوک گذاشته شدند. زاکربرگ این کار را اندوه آور خوانده و گفته است نیاز است تا به آن به طور سریع پاسخ داده شود. رئیس و بنیانگذار فیسبوک افزوده است: ما تلاش میکنیم تا این ویدیوها به آسانی مشخص شوند و بتوانیم زودتر اقدام درست روی دست گیریم. 3000 کارمند جدید که از سوی فیسبوک استخدام می شوند وظیفه خواهند داشت تا تصاویر خشونت آمیز و وحشتناک را که به طور زنده در صفحات فیسبوک نشر می شوند حذف کنند. زاکربرگ پس از آن گفت که فیسبوک در نظر دارد تا تعداد کارمندانش را افزایش دهد که یک هفته پیش یک مرد تایلندی یک ویدیوی زنده را در فیسبوک نشر کرد که در آن دیده شد وی دختر شیرخوارش را میکشد و سپس خودکشی میکند. پیش از آن یک مرد آمریکایی که لقب قاتل فیسبوک به وی داده شد، در حالی که پلیس وی را دنبال میکرد، در یک ویدیوی زنده خود را به ضرب گلوله کشت. این کشتارها باعث خشم و نارضایتی در سرتاسر جهان شد و یک بار دیگر خواسته شد تا شبکه‌های اجتماعی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نامزدای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در یک مناظره تلویزیونی بالای همدیگه انتقادات شدید کرده و الفاظ رکیکی را در برابر همدیگه استفاده کردند. ایمانوئل مکرون نامزد میانه رو و مارین لوپن نامزد تندرو راستگرا در مناظره در مورد باقی ماندن در اتحادیه اروپا، مبارزه بر ضد تروریسم و روابط فرانسه با روسیه بحث کردند و بالای همدیگر شدیداً انتقادهای داشتند. آرش همایون جزئیات دارد.
نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در یک مناظره تلویزیونی حضور یافته بالای همدیگر انتقادات شدید نموده و الفاظ رکیک را در برابر هم استفاده کردند. ایمانوئل مکرون نامزد میانه راست به مارین لوپن نامزد تندرو راست گفت استراتژی وی زیاد دروغ گفتن است و هیچ پیشنهادی هم ندارد. مارین لوپن نامزد تندرو راست به نوبه خود ایمانوئل مکرون نامزد میانه راست را متهم کرد که به دروغ خودش را اقتصاددان معرفی کرده است. ایمانوئل مکرون بالای مارین لوپن اتهام وارد کرد که سیاست وی در مورد پناهجویان و مسلمانان مردم فرانسه را از هم جدا و در برابر هم قرار خواهد داد. ایمانوئل مکرون گفت: قبل از همه شخصی که از حراس‌افگنی استفاده می کند تو هستی. این تو هستی که در مسئله تروریسم از ترس مردم منفعت می بری. تبلیغ کننده ترس در برابرم نشسته است. مارین لوپن نامزد تندرو راست ایمانوئل مکرون را متهم کرد که میخواهد فرانسه توسط اتحادیه اروپا رهبری شود. وی با انتقاد بالای رقیبش که هیچ پیشنهادی ندارد گفت: امنیت و تروریسم مسائل مهمند. این دو مسئله مهم اصلا در پروگرام انتخاباتی تو وجود ندارد. در مورد امنیت هیچ پیشنهادی نداری. به این مفهوم که به مسئله امنیت مردم و مبارزه با تروریسم هیچ توجه نداری. ایمانوئل مکرون نامزد میانه راست گفت برای حل مسائل مانند سوریه و اوکراین یک جا با رئیس جمهور روسیه کار خواهد کرد و تصور نمی کند که به غیر از آن فرانسه و روسیه معیارهای مشترک و اولویت‌های داشته باشند. مارین لوپن نامزد تندرو راست گفت از لحاظ سیاسی موقعیت مناسب است که با روسیه، آمریکا و بریتانیا گفتگو شود. به گفته وی هرچی می شود رهبری فرانسه را مانند جرمنی خانم خواهد کرد. دکتر اکبر وردک کارشناس سیاسی افغان مقیم فرانسه در مورد این که نتایج انتخابات این کشور بالای اتحادیه اروپا و مناسبات پاریس با واشنگتن چه تأثیر خواهد داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت: این مسئله ارتباط با آن دارد که کدام نامزد برنده و رئیس جمهور می شود. مسائل آنقدر پیچیده‌اند که انسان نمی تواند با حرف‌های نامزدان به همه سیاست و پالیسی آنها آگاه شود.
با جنجال‌های انتخاباتی فرانسه رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را می‌شنیدین. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.